و بالاخره نظریات حکیمان متعلق و خاصتا ملا صدرا در حوزه علم، صدق علم، انتباه یا نظریات علم حضوری و تاثیرگذاری علم حضوری در مسائل فلسفی مانند اینها، این موضوع بحث ما هست. حالا اگرچه ما از حیث وجود شناسی، بخش قابل توجهی از بحثمون حیث وجود شناسی علم هست، اما بخواهیم و نخواهیم به حیثیت های معرفت شناسی هم خود به خود وارد خواهیم شد. در نتیجه میشه که این بحثی رو که اینجا داریم و بحثی رو که ساعت قبل احتمالاً باید که مسئول داشتیم مکمل همدیگه میتونه باشه. تو اون بحث هم مباحث معرفت شناسی هست، ولی ما هم اینجا مهمترین مسئله ما وجود ذهنی است، از حیث وجود ذهنی و همچنین عقل و عاقل و معقول و مطالب مشابهش که خدمتتون اشاره کردیم. کاری رو که در این ترم انجام میدیم یه بخشش مربوط بنده هست که نظرات ملا صدرا رو تبیین میکنم خدمتتون، و گمان بنده اینه که ملا صدرا آنگونه که خودش خواسته معرفی نشده، یا آنگونه که هست معرفی نشده، نه فقط در کتاب ها که کتاب ها جای معرفی ظاهرا نبوده و بیرون از که بودم کتاب ها و کلاس ها هم به نظر میاد که همینجوریه که معرفی نشده. این مقدمه برخی از کتاب ها رو طبق گذشته اشاره خدمتتون داشتم، اونطور چون مربوط بحثی نبود دیگه بیشتر بهش نپرداختیم. تو مقدمه کتاب هاش به ویژه مقدمه کتاب شواهد روبیه، کتابی رو که شما در ارشد خوندید، و همچنین کتاب شواهد روبیه. کتاب شواهد روبیه یک کتاب بسیار رساله بسیار مختصری است که چیوار کردید؟ نوآوری های خودشون ملا صدرا رو جمع آوری کرده، 186 مسئله رو معرفی میکنه، میگه تو این 186 مسئله من نظرات ویژه خودم رو دارم. منتها گاهی به اشاره میگه، گاهی یه اشاره هم به دلیلش هم میکنه در برخی از موارد، ولی حق مطلب اونیست که در مقدمه الشواهد الرومیه، در مقدمه اسفار و تا اندازه در مقدمه مشاعر تصریح میکنه که من به عمد و با قصد پیشین نظریات ویژه خودم که حکمت متعالی هست را اولا به صورت اشاره و ایما و ثانیا به صورت متفرق در کتاب‌های مختلف آوردم. حالا ملا میخواد که این نظریات رو یک جا جمع کنه و با توجه به مبانی و اصول حکمت متعالیه ملا صدر واقعی رو معرفی کنه. نمیدونم، شاید خدمتتون عرض کردم که یه وقتی در گذشته نسبتاً دور بنده به این فکر افتادم که دو تا کتاب وجود داره که ضمن اینکه کتاب‌های بسیار لازم، ضروری و مفید هست، ولی مورد کم توجهی است، یکی بیشتر از دیگری. یکی از کتاب‌ها اسفار یا حکمت متعالی ملا صدراست که به خاطر قطور بودنش همگان بهش دل نمی‌سپارند، بهش نمی‌پردازند، بر فرض اینکه جمعی در حوزه‌ها معمولاً می‌خونند، حالا حداقل در حوزه قم می‌خونند. زمانی که من در قم بودم سال 70 مقاله مشهد، اون زمان ساعت 7 صبح ساعت اسفار بود، همزمان آیت الله جوادی آملی درس داشت، آیت الله حسن زاده آملی درس داشت، آیت الله انصاری شیرازی درس داشت، دو سه نفر دیگه هم بودن که الان نمیخوام نام ببرم. اینا مشاهیر که در درس آیت الله جوادی حدوداً 600-700 نفر شرکت میکردن، در آیت الله حسن زاده حدوداً 300-350 نفر شرکت میکردن، در آیت الله انصاری هم همینطور. یعنی صبح اول وقت ساعت 8 مجموعه کلاس هایی فقط اسفار میگفتن، یه چیزی حدوداً بین 3-4000 نفر ساعت 7 صبح اسفار میخوندن. این از کتاب هایی دیگه ولی تو حوزه بالاخره میخونن طلبه ها، ولی اون صبر و حوصله اولش که تو زمان ما نیست، ثانیاً برفرض این سوالش هم باشه زمینه مقدمات شرایط اینا نیست، بنابراین خونده نمیشه. به این فکر افتاده بودم که اینو این اولا ثانیا از فارغ کسی هم بخونه به راحتی نمیتونه نظریات مولانا صدرا رو در بیاره، احتیاج به هم آشنایی پیشین به مبانی مولانا صدرا رو داره، هم آشنایی به عرفان به صورت قوی داره و بالاخره توانایی استنباط داشته باشه تا بتونه که این مباحث رو در بیاره. اون زمان من یه فکر افتادم که این کتاب رو تلخیصش کنم، تلخیص به این معنا که فقط مباحث حکمت متعالیه رو بیارم، قطع نظر از اون چرا که حالا به عنوان آرا و نظریات دیگران رو بردن که خیلی زیاده، گاهی مباحثی رو بردن که ضرورتی نداشت، یعنی حکمت متعالیه نیست و الا به عنوان یک کتاب خیلی هم خوبه. اون زمان بنده وقتی که این کار رو که انجام دادم یه چیزی حدود 350-300 صفحه تقریبا این حکمت متعالیه بود. خب مولا صدرا این 250 صفحه رو پخش کرده در میان چندین کتاب، نه فقط کتاب اسفار، در کتاب هایی تو شواهد روحی برخی از نکات رو گفتم، در مشاعر گفتم، در حواشی که بر جاهای مختلف حاشیه بر شفا دارن مطلب دارن، در حاشیه بر حکمت الاشراق مطرح مطلب دارن و در برخی از کتاب های دیگرشون که جزء رسائل فلسفی هست جای مختلف ها بردن. ما با یک مولانا صدرا اینجوری مواجه هستیم که اگه کسی بخواد حکمت متعالی رو بیابه زحمت نسبتا زیادی میخواد، علاوه بر اینکه متن موجود نیست، متنی که حکمت متعالی باشه الان نداریم، مخلوطه مواسطه. این یکی این کتاب بود، یکی هم کتاب فتوحات مکیه. فتوحات مکیه هم یکی کتاب هاییست که شاید اگه کسی اهل مطالعه باشه و اهل تدریس و تدرس باشه از اوجب واجبات اگر کسی بخواد آشنایی و مباحث فراتر از فلسفه بشه فتوحات رو بخونه. و اگر چه حالا کتاب مثلا فصوص کتاب خوبیست، کتاب درسیه، جور مختصره، ولی به هیچ وجه جای فتوحات رو نمیگیره. اون چرا که در فتوحات از معارف نام و درجه یک و تمری بسیاری از مشاهدات مؤید به برهان هست در فتوحات اومده، نه عشرش که نه یک درصدش در فصوص نیومده. اونم شروع کردم به همون زمان شروع کردم و تلخیص کردم، ولی موفق نشدم تمامش رو تلخیص کنم. از اون مجلداتشون چاپ جدید که 16-14 جلدش چاپ شد و بقیهش دیگه جدید چاپ نشد، در اون 14 جلد بودن 8-9 جلدشو من تلخیص کردم و اون مباحثی که عرفان بود و باز مباحث اشعری و مباحث کلامی و فلسفی و مانندونها مخلوط نبود اونا رو من جداش کردم، ولی بعد دیگه انگار که مقدر نبود خود به خود کارهای دیگری و مسائل دیگری پیش اومد که فعلا منصرف شد. ما مولانا صدرایی سر و کار داریم تو این ترم و همینطور در ترم بعدی که به صراحت هیچ جا خودش معرفی نکرده، هیچ جا نظریات خودش رو نگفته، آن اندازه به ایما اشاره مطلب گفته و به صورت پراکنده و متفرق گفته که حتی صاحب نظران در حوزه فلسفه هم تردید دارن که این مولانا صدرا یا اون مولانا صدرا، این مولانا صدرا مولانا صدرای تشکیک وجودی یا مولانا صدرای وحدت وجودی، مولانا صدرا در حوزه علم آیا قائل به انشاء نفس است یا قائل به افاضه عقل فعال است. این مربوطی به حالا کسانی است که نیم آشنا و آشنایی به فلسفه هستن، نه بلکه صاحب نظران هم مرددن. به ویژان که مولانا صدرا با توجه به اون نکته رو که از طریق خدمتون خودشون تصریح کردن در چندین کتاب، وقتی که نظریات غیر متعالیه رو غیر حکمت خودش رو که مطرح میکنه، گاهی نه یک صفحه و دو صفحه و پنج صفحه، ده ها صفحه مطلب میاره، دلیل میاره، نقد میکنه، اصرار میکنه، اشکال میکنه و گاهی طرفدار این هست، گاهی طرفدار اون هست، گاهی ابن سینا رو تایید میکنه، خواجه رو رد میکنه، گاهی خواجه رو میپذیره، اون رو رد میکنه، گاهی هر دو رو رد میکنه، فخرازی رو نکته رو میگه این خوب گفته، ولی به نظرات خودش میرسه سریع به گونه ای که حالا الان البته کمتر، ولی هنوزم کم و بیش هست که میگه مولانا صدرا در مباحث علیت اون چند صفحه آخر در مباحث علیت نظرات او نیست، نقل قول از عرفا کرده، نظرات و همون است که حدوداً 45 صفحه تا 50 صفحه مطلب درباره علیت آورده، شقوق مختلف علیت رو و لوازم و ملازمات و منظومات علیت رو بیان کرده. خب طبعا وقتی که ما با چنین حکیمی سر و کار داشته باشیم که ایما و در این حال تفرقه در گفته ها، طبعا هم امکان خطا کردنمون بسیار هست، امکان این که نظراتمون رو صدر تفسیر به رأی کنیم احتمالش هست، و هم این که جای نقد و ابرام فراوان هست و میتوان اون چرا که به ملا صدر را نسبت میدیم کاملا مورد انتقاد قرار داد و رد کرد، و این آمادگی رو بنده دارم که حالا در این حوزه اون چرا که به ذهنتون میرسه، نمیخوایم درباره درستی و نادرستی سخن ملا صدر صحبت کنیم، میخوایم درباره این که ملا صدر اینو میگه یا اینو نمیگه در این. حالا البته حالا به اشاراتی هم ممکنه که بپردازیم به این که آیا این حرفا قابل نقد هست یا نیست، آیا نقدها وارد هست یا وارد نیست، و حرف دیگری است. اون بحث جزو کار اصلی ما نیست. کار اصلی ما اینه که در این مسائلی رو که در آغاز خدمتتون عرض کردم میخوام ببینیم که ملا صدر چی میگه و تفاوت میان حکمت متعالیه با سایر حکمت‌ها در این گونه مسائل چیست. بنابراین اینکه یه کار جدی داریم با این وضعیتی که هست. یه بخشی از کار مربوط به شماست، یه بخشی مربوط به بنده. اون بخشی که مربوط به بنده هست اینه که خب من این تعداد مسائلی رو که جزء سرفصل اون هست بنده گزارشی رو خدمتتون ارائه میکنم و همراه با تحلیلی که من نظر خودم رو در این گونه موارد میگم، برخلاف در ترم گذشته که خدمتتون عرض کردم که در حوزه عرفانی نقل قول میکنیم از عرفا، اگرچه اونجا هم ملاحظه فرمودید که در کم نبود مواردی رو که خب حالا حداقل انقلتی داشته باشیم، ولی در اینجا اینجوری نیست. اینجا اون چرا که خدمتتون عرض میکنم یا صرفا نظر بنده است یا نه برخی دیگر هم تایید میکنند این رو. بنابراین اصلا انتظار این نیست که مثلا شما از نفر بعدی بپرسی میگه که این سخن درسته. تحلیلی رو که خدمتتون ارائه میکنم بعد آراء ملا صدر رو شما میتونید فکر کنید، روش مطالعه کنید، پرسجو کنید و نقد کنید و رد کنید، اما قطعا و یقینا در بسیاری از موارد تفسیر نوعی خواهد بود که برای اولین بار انشاءالله خواهید شنید. خب این وظیفه بنده. در تازه که بنده شروع کردم فلسفه خوندم، البته این کتاب های مقدماتی رو خونده بودم که فدایی و نهایی و اینا رو خونده بودم، در درس اسفار آیت الله حسن‌زاده آموزی همین ردیف جلو که من می‌نشستم یه بار عرض کردم خدمتشون که این حرف با اون چرا که در یه جای دیگر از این چیزا خوشش می‌اومد، علامه حسن‌زاده رو خیلی لذت می‌برد از اینکه یه نفر بفهمه که این نکته با اون نکته ناسازگار هست، خودش خیلی از این کارو انجام می‌داد. می‌اومد مثلا 50 صفحه خونده بود برمی‌گشت میگفت یا اونجا دقت نکردی، این با اونی که اونجا گفتیم باید دوباره اطلاع بشه، هی پیوسته برات می‌زدیم. یه بار رفتم خدمتشون که این حرفی رو که اینجا داره میگیم با اونی که اونجا گفته میشه این دوتا با هم دیگه سازگار نیست. ایشون حالا شاید به همین عبارت یا عبارت دیگه گفت که فلسفه جای مشاهده ناسازگاری ها و استنباط نظریات درستی که ارتباطی با این سازگاری ناسازگاری ها نداره هست. یعنی باید که هم همه عقلمون رو و همه استعدادمون رو و همه توانمون رو به کار بگیریم تا اینکه تعدادی از مسائل فلسفی رو آنگونه که ملا صدرای حکمت حکیم متعالی و حکمت متعالی گفته و آنچنان که خودش میگه که من همون عرفان رو به صورت استدلالی و برهانی ارائه کردم، باید آنگونه تفسیر کنیم و شرح بدیم، و این کار رو بنده خدمتتون خواهم انجام داد در حد وسع و توانم. کاری که مربوط به شماست باز شبیه به کار گذشته، اون هنوز چون فرصت نکردم که تحقیقاتون رو بخونم متوجه نشدم که همه مقاله داشتید یا نداشتید، برایش یک مقاله بنویسید که قابلیت عرضه باشه. یه تعداد رو دیدم که بود ولی از تعدادش به نظر بسید همه نداشتم، احتمالا 4-5-6 نفر گمونم که مقاله شو نوشتید. نه مشغولی نه اوکی، بعد دیگه نگین که چرا که پیشنهاد گذاشتن و چرا پول میگیرن. اینجا به امید خدا هرچی که باشید پول میدید دیگه. در نتیجه اگر شما ترم نهم شد پول میدید، دهم شد پول میدید، یازدهم، دوازدهم، ما که خب هستیم کارمون همینه. شما احتمالا دیگه شغل ثانوی انتخاب کردید. این کارها رو البته یه مقدار کوتاهی از بنده بود که گفتم تابستون رو فرصت بدیم. من فکر کردم که تابستون رو بهتون فرصت بدم. دیگه یه بار دیگه اینو خدمتتون عرض می‌کنم که اگه یادتون باشه آقای دکتر کانسال این سوال رو می‌پرسید که روزی 6 7 ساعت فرصت دارین درس بخونین، به اتفاق هم گفتیم بعد می‌کنی بیشتر شما بودید. روزی 6 7 ساعت اگر شما درس بخونید تمام اینو انجام میشه. یک مقاله بیشتر از 7 ساعت وقت نمیخواد. دیگه خیلی یک که در بیاد که دیگه همه براش سود بزنن 7 ساعت وقت. شما از اول ترم که دیگه امتحان نمیدین که
نه از اول نه چون که
مثلا بگیم که امتحان نمیدین که بعد دومون سرزمون امتحان نمیدین که امتحان نمیدین که امتحان نمیدین که امتحان نمیدین که امتحان
نمیدین که امتحان نمیدین که امتحان
نمیدین که امتحان نمیدین
داشته باشید، اونی که دارین تقویت کنید بیشتر، و اون کسانی هم که کمتر کار کردید این کار رو همینجا تمرین کنید، اینجا به تمرین نکنید جای دیگه برای تمرین نیست، اینجا شما تمرین کنید تا بعد دیگه احتیاج به تمرین نداشته باشید کار رو درست انجام بدید. پس بنابراین یک مقاله یا از همین موضوعاتی رو که مربوط به حوزه علم هست انتخاب کنید، و یا کتاب شواهد رومیه رو نگاه کنید و یک مسئله رو انتخاب کنید و روش کار کنید. و از شواهد رومیه همین کتابی که در ارشد خوندید احتمالا ترجمه مختلف دارید. این از شواهد رومیه کتاب درسیه، اون یکی دیگه در شواهد رومیه یکی از رساله های فلسفی ملا صدر است، حدودا 40 صفحه است. آره 186 عنوان را آورده که اینا نظریات من هست. کتابش هم خانم مصطفی ترجمه کرده. بله ترجمه کرده، بالاخره قابل استفاده است. حالا این اگر پیدا کردین کتابشو بخرید، اگر یه وقتی کسی پیدا کرد، چون منم به این فرد داده بودم، معمولا ما کتابمون رو اولا من کتاب نگه نمیدارم، سر سال همه رو توضیح میکنم، میره مدارس طلبه ها برم میشینم مطالعه کنم، چون دیگه حوصله مطالعه کردن نداریم. یه وقت دیگه تا کتابو به درد بخورم باشه، دانشجو از من میگیرن میبرن دیگه نمیارن، اینم میدونم. بله از جمله شما هم که کتابای متعدد گرفتی و از این بسیار خوبه. بسیار خوبه. بسیار خوبه. بله بله اون وقت اون کسی گله میکنی چرا نیاوردی و دیگه افحشه در خطا. حالا اگر
یه وقتی
همون هم یه نفر برده، من فکر میکنم که اونو سر خیابون گذاشته بودم اشتباهی به عنوان کاذب واسطه بعد فهمیدم. خیلی خوب، به هر حال اون کتاب من داشتم و یه نفر برده. حالا اگر کسی یه وقتی تو بازار هست اون رساله برام بگیرین، اگر هم که نبود که هیچی دیگه چی؟ نه اون دقیق هم نمیشه، اون دقیق هم نمیشه. شواهد رومیه خب اون که هست، اونو که دارم من تا به صورت جلد داشته باشه، به صورت جلد شده صحافی شده، اگر متن عربی شده، اگر همین بود، اگه جایی بود بخرید، اگه نبود که متنش رو همین جیب من هست، این فلش هست، متنش رو خواستید. این یه بخش از کارتون که یه مقاله باید بنویسید. یه بخش دیگر اینه که یه تعداد اون مقالاتی رو دیدم گذاشته خدمت معرفی کردم، نمیدونم چند داده سودمند بود کاری رو که انجام دادیم، هر هفته ای یکی دو تا مقاله رو مطالعه می‌کردید و تلخیص می‌کردید، چند داده سودمند بود. من مرددم
اگر
خوندنش که خب ضرر نداره، بالاخره مقالاتی است که مخصوصا اونهایی که نخونده بودین حتما خوب بود، ولی برخی از مواردی رو که خلاصه هایی رو که حالا یکی دو مورد رو که من نگاه کردم دیدم که این همون عبارات رو، یعنی مثلا روی چی گذاشتن، روی دسکتاپ گذاشتن و گرفتن یه جایش رو قطع کردن و یه بخشش رو در حد چند صفحه بردن. دیگه اینجوری باشه دیگه هم شما وقتی این گرفته میشه هم کاغذ حروم میشه و همین که به درد نمیخوره. اما اگر فکر میکنید که اون شیوه خوندن اون مقالات سونه، چون به جای اون یه کار دیگه رو بخوام بهتون معرفی کنم اگر اون فایده نداشته. چی؟
خودم که تمام می‌کنم، خودم که می‌نیم. من 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 خودم که تمام می‌کنم، خ برای پنج نفر همون یکی رو آدم کار کنه، دو تا سه تا کار کنه که پیدا کنه که صحبت کنه و بشه کار کنه.
بله.
من خودم موضوع فلسفی هم بود، موضوع اسپانی هم بود. من قاطی کردم این اینو گفتم اون رو گفتم. و آخرش خیلی چی بودی؟ که میگم من از موارد های جوابی در معقول به نظر برنامه این نوشتم ایش رو بسیم.
اون بار جلسه هر هفته مجموع نه دیگه مجموع سی تاک نشده بود که مجموع 16 تا بود. حالا این بار میشه کمش کنیم مثلا 5-6 تاش کنیم. این یه بخششه که جایگزین داره. یک بخش دیگر اینه که باز طبق سرفصل ها یه بخشی از اسفار رو باید که بخونیم و این فایل این مطلبش رو از روی سی دی گرفتم رو فایل اینا رو تلفیق کردم بودم فکر کنم که 40-50 صفحه باشه. خب طبعا ما اگر 40-50 صفحه مطلب رو کنیم دیگه هیچ مطلب دیگری نمیرسیم تا چه رسه به این که رو نظریات ملا صدا دقت کنیم و تبیین و تحلیل داشته باشیم. بنابراین خوندن این بخشی رو که خدمتتون خواهم داد حالا انشاءالله جلسه آینده که یه وسیله برای انتقال داشته باشیم اون بخش رو خدمتتون میدم. شما زمینی که مطالعه میکنید اگر میخواییم به حواشی مراجعه کنید حواشی مراجعه میکنید. ولی پیشنهاد بنده اینه که این 40-50 صفحه رو نوارهاش رو یا سیدیهاش رو که وجود داره رو بگیرید گوش کنید آنگونه که کاملا براتون روشن باشه و هیچ گونه ابهامی براتون باقی نمونه. بنابراین حدودا یه چیزی حدود یا اونم 20 تا نوار درس یا 20 تا سیدی یا 20 تا جلسه فلسفه رو شما باید که نوارش رو تهیه کنید و بشنوید. نوارش وجود داره
تو برای همه موضوعی شما
نه رحیل خیر از
آدرس کتاب
رو این باید که رو همین حفظ نیستم چون از چندین فصل و از دو سه جلد کتاب هست هر تیکه هر فصلی از یه جلد از کتاب هست. جلسه آینده خدمتتون عرض میکنم اینو میتونین که مطالعه کنید میتونین حواشی ببینید و بهترینش اینه که چون بخشی از امتحان پایان‌ترمون هم همین متنه بنابراین باید کاملا مسلط بشه. حالا هر جو خودتون پیشنهاد من اینه که نوارش رو سیدیاشو بگیریم بشنوین. سیدیاشون تو مشهد وجود داره هم دفتر تبلیغات داره هم سازمان تبلیغات داره هم گمان میکنم که دانشگاه
نه
بله از آیت الله جوادی هست به صورت کامل از آیت الله حسن‌زاده هست از استاد نجوا هست از آی فیاضی هست از آیت الله انصاری هم بخشایش هست و دیگه جدیدی ها رو که خوب هست. این رو بخونید بعد هم بذارید رو تاقچتون. فقط روز جلسه امتحان بنده دو تا یا سه تا از همون متن این عبارت رو میارم براتون میگم اینو تحلیلش کنید. بنابراین مستندت شدن بر اون متن براتون لازم هست. این یک بخش و اما بخش دیگر که جایگزین اون مقاله خوندن باشه یک کتاب رو یا یک جلد از شرح اسفار آیت الله جوادی رو مطالعه کنید و دیگه حالا نمیدونم برای اینکه معلوم بشه که حتما مطالعه کردید چاره‌ای نداریم که تو امتحان بیاریمش اون دیگه تلخیص نمیخواد یا اینکه 5 6 تا مقاله رو حالا جهتدار یا متفرق هر جو خودتون میخواین بعد از اینکه مقالات رو خدمت معرفی میکنم مثل ترم گذشته و البته خودتون هم میتونید که مقالات فقط علمی پژوهشی باشه این مقالات رو بخونید و حالا مثل اون بار تلخیصش زیاد نباشه همینطور که فرمودن آقای یزدان پنا آقای یزدان
بخش
یزدان بخش پنا اون یکی دیگه یزدان بخش چرا خیلی فرقی مظهر جود و بخشش خدا
میکنه
بله درسته این اینو یکی از این دو کار رو دیگه یا به نظر من هم اینجوره به نظر من اینه که شما اگر بالاخره این ده تا مقاله رو مطالعه کنید همین که آشنا میشید که دیگران چجوری مقاله می‌نویسن هم که مطالب هم خیلی از مقالات خوبه حالا ممکنه که نشه به مقالات اعتماد کرد بالاخره کم و زیاد توش هست و ممکنه خطا هم درش باشه ولی بالاخره مقالاتیست که دو سه نفر ارزیابی کردن مقاله قابل مطالعه هست برای کسانی که کاملا مسلط بر فلسفه باشن خب حالا اینا دیگه نه مطالعه کردن اما کسانی کاملا مسلط نیستن مقالات هم خوندنش خوبه خب حالا اینو شما خودتون انتخاب کنید برای جلسه آینده که تعدادی مقاله میخونید احتمالا 6-7 تا آخرش هر دو جلسه یک مقاله تا بشه 8 مقاله یا اونو مطالعه کنی یا یک جلد از شرح اسفار آیت‌الله جوادی آمودی رو مطالعه میکنی یکی از این دوتا رو علل بدن اون بخش کتاب عربی رو هم که خدمت رو عرض کنم نوارش رو مطالعه میکنی واسه این چیزه که خدمتون عرض میکنم رو آده اگه این چی باشه تو پا اما مطالعه پاورپوینت رو اگر شما بتونی نقادانه و همراه با تحلیل اگر بیان کنید کفایت میکنه و تو کلاس دیگه جزء نخواهیم داشت این از کار میگم اینا رو اصلاح کنید شما میرین اصلاح میکنید برای بار دوم من میخونم باز اگر چیزی کاستی داشته باشه خدمت رو یعنی مقاله به گونه ای میشه که اگر کسی درست کار کنه مقاله قطعا علمی پژوهشی میشه و منتشر میشه ما تجربه ای که در کارشناسی ارشد داریم که نوع دانشجویان بنده مقاله دارن نه بعضیشون هم که نه یکی دو تا سه تا بلکه متعدد دارن بیشتر از سه تا هم مقاله دارن تو کارشناسی ارشد یه دانشجوی 4 تا مقاله علمی پژوهشی منتشر کنه این کار کمی نیست در زمانی که بنده خاطرم هست که ارشد می‌خونی اصلا نمی‌دونستیم چه جوری باید بنویسیم استادم وقتی که تقریبمون میاد تقریبمون گفتیم که مطالعه کنید میگه شما بنویسید ما هم این دور فقط برای اینکه شما یه کاری انجام داده باشید ولی اگه کسی بخواد که من تبدیل مقاله کنم من وقت می‌گذارم نیمه‌های شب رو که همتون مشغول عبادتی من همینا رو می‌خونم حالا انشالله که چی داشته باشی دیگه اش من میدونم که اش بزه خدا کنه بعد از یه نماز به حساب بشه
یه فرده نمکه اون بکر آره کنونی خوش میگه یه نقشه من خارج اصفار میگه اشاره میگه آخر افرش اومده
بله
الان این دو رای نمکه که دو جد بازه شده به پاسمی خواهده کرده
بله
اون دو جد رو معلی بسند بیمونیم دو جد رو به باره
شده
اون دو جد رو علمان برمونیم کل رای نمکه اون
دفتر درست به هر حال این پیشنهاد خوبی است که میشه که انجام داد خب پس اون چرا که شما تو مقالاتتون میخواین انجام بدین بنده قبلا خدمتتون هستم بنده مطالعه میکنم اونطور تا به حال کسی پیشنهاد نداده اینو برداریم بخونید که حالا بنده بردارم بخونم ولی نشده تا ببینیم که به بعد چی میشه این هم از این دیگه بنده هر شیاری گفتم ندارم بحثمون رو شروع کنیم
من فرده این کاری سلاسی رو میشه بیم
نه یکیش باید باشه. آره یکیش باید باشه. اگه یا باید مقاله باشه یا کتاب باشه یا همون خلاصه رحیق محکوم باشه، اینا یکی از اینا باشه.
من این
بله آره بله تا
به
اون سبکای قدیم که نگاه الان عبارت رو بخونیم و بعد ببینیم عبارت چی میگه، الان دیگه به زبان فارسی هم میگه خدا حفظ کنه تو جوانی رو که دیگه فارسی داره می‌نویسه. این معنیش اینه که فلسفه رو به غیر زبان عربی هم میشه خوند، ولی هنوز بازم منابع کم داریم. منابع ما عمدتا منابع عربی است، منابع ابن سینا است، عربی است، ملا صدر و دیگران همه عربی است، عربی رو خون، ولی میشه که بدون مراجعه به متن، مگر در مواردی رو که واقعا شما میخواین استنباط کنید، میخواین اجتهاد کنید آیا ملا صدر اینو میگه یا نمیگه، چاره نداره اینجوری اینکه متن عبارتش رو داشته باشید. و الا اون شمای کلی حکمت متعالی رو میشه از روی کتاب‌های فارسی و مقالات فارسی هم میتوان به دست
آورد. مثلا حاجی از متن
نه، باید جایگزین بهترش کدامه که؟
نه مجمله.
نه مجمله این این ترجمه نه. این ترجمه ها رو شما نگاه کنید، بعد میبینید ایراد و اشکال داره، بعد خودتون ترجمه میکنید بهترش رو. اینجوری که نمیشه یه نفر همون اولین بار ترجمه کردی یه مرتبه کار آخری انجام بده که
این رساله ترجمه کردم، تعدیدش می‌دادم. بعد از چندین مورد اتفاق افتاد، بعد معلومه این رساله ترسیش بوده، اون دانشجو رو به یکی نیت من خود بخونم اینجوری اتفاق افتاده. ببینید این چاره نیست. یه مقدار این به هم یه مقدار سخت‌تر خواهد بود کارو نیست از اینکه خب خودشون بوده و همینطور هست و همین که کارهای درگذشته که شما انجام ندادیم ولی من یقین حاصل بشه که شما کارتون انجام میدین انجام میدین تا الان در این حاصل نصیبت که کمتر من رو شرط
میکنم
آره این خودم دیگه عدد کنم نکته اون در این خودم در این دوسته مورد چی که نگاه کردن با هم بسته شده
یقین به عدد
اما اینجوری شما بفرمایید کلی دیگه من حرفی ندارم ولی این اگر دستی که سی بدین بهش این دینو خلاصه کن و میده چند یوش تیکاشو میکنه باقی مونده شما برده دیگه برد دیگه این مشکل اینجوری نداره تیکاشو برمی داره میده یا حتی رو خاطر تایپ هم کنه چند تا بند و پاراگراف شو همچی اتفاقی که برای تو افتاده اونجا هم چند تیم هم نگاه کردن
Yeah, they're
نه نه الان ما این سرفست را حتی یک کلمش هم نمیتونیم تغییر بدیم. بعد از این یکی دو سال که انجام بشه و تو گروه های مطرح بشه اصلاحات، اگر به نظر گروه برسه این اصلاحات رو دانشگاه پیشنهاد میده، دانشگاه میفرسته برای چند تا ارزیاب بیرونی و اونها نظراتشون میدن و باید که تهران عوض کنه. بنابراین تمام
منتظر
شده بود سهش این هم که داری منتظر این مال کجا هست؟ درست؟ این اخه برای ما تصویب شده
برای
دانشگاه برای دانشگاه سنگوری که این اینو تصویب کردن گفتن اینو انجام بدیم. ما اگر اینو انجام ندیم بعد از دو سال دیگه میتونیم که بگیم این اشکالات رو داره، میخوام این برای یا اشکالات رو برطرف کنیم یا سرفصل دیگر رو شما معرفی کنیم. شما الان اختیار هست کنیم. خب آغاز بسیم از کجا شروع کنیم؟ از وجود ذهن. چند تا نکته به خدمتتون عرض کنم. اولین نکته علم
در دو مرحله دوره‌ای و دیگری در اتحاد عاقل و معقول از دو حیثیت کاملا جدوان آنگاه که رابطه مدرک یا صور ادراک درستانی صور ادراکی رابطه صور ادراکی
با مدرک لحاظ شود
من مقابلتی مانند حکایت یعنی و مانند اون مدرک شود این مدرکیت در مدرکی مدرک اما اگر صور ادراکی
نه با مدرک بلکه با فاعل ادراک
بررسی شود و در نتیجه مسئله انتظار انشاء و جمع مشاهده و تفصیل مطرح شود.
از این جهت در عقل و عاقل و معبود مطرح میشه.
بنابراین اگر مولانا فرمود که مباحث علم پراکنده هر بخش یه جایی قرار گرفته
وجود ذهنی
بسیاری از مباحث اگر نه همه بسیاریش مربوط به علم دوباره وقتی به عقل عاقل و معقول که میرسیم به اعتقاد عاقل و معقول که میرسیم باز دوباره مسائل علم مطرح میشه.
یک دو تا حیثیت جداگانه یه بخش این نکته رو اضافه کنم خدمتتون قبل از اینکه وارد بشم هر دوی هر دو هم حیثیت وجود شناسانه داره یا حیثیت وجود شناسانه برای بدره داره
نه
اینکه
صرفا در مسئله وجود ذهنی جنبه یا سطحه معرفت شناسانه وجود داره به خاطر اینکه درباره مسائلی چون حکایت انطباق صدق صحبت میشه. خب اینها یعنی این مسائل اصلا در عقل و عقل معقول چنین با چنین سوال و پرسشی روبرو نیستیم. اگر حکایت می کنم اندازه و میزان حکایت چقدره مروی وجود ذهنی؟ آیا در این حکایت ساده دارم و ساده نیستم؟ این مروی وجود ذهنی. اما در مبحث عاقل و معقول صحبت در اینه که آنچرا که ما به عنوان صورت‌های علمی داریم یا صورت‌های ذهنی و مانند اون داریم، این مبدع پیدایش یا فاعل ایجاد کننده آن چیست؟ کی رو ایجاد کرده؟ در حالی که در وجود ذهنی هم شرکی نداشتیم.
خب حالا اونجاست که تعداد نظریه وجود داره، همه هم به نوعی نظریات ملا صدرات، جز یکی
به نام انتزاع، بقیه موارد مربوط به ملا صدرات و در نظریات متراتب یا مترتب یکی پس از دیگری ملا صدرات. اما مسئله انتزاع یا نظریه انتزاع هم که در بحث عاقل و معقول مطرح کرد، این آن اندازه که شایستگی داره در وجود ذهنی مطرح میشه اونجا نباید مطرح بشه. در عقل و عاقل و معقول این سوال مطرح میشه که قائل کیه؟ آیا قائل نفس انسان هست به انشاء یکی از دانند اون، یا فاعل نقل فعاله، یا امر دیگری غیر از امر فعال، یا اینکه نه به تعبیر از اون میتوانی این صور اعتباری است و علم حقیقی ما هم علم اولی و اصیل ما و هم علم تبعی ما علم حضوری است. ولی به خاطر بحثی از مسائل جنبی ما این علم حضوری رو تبدیل به علم حصولی میکنیم تا بتونیم با هم مفاهمی داشته باشیم و مانند اون که بعدها نظریه علامه طباطبایی رو خدمتتون عرض میکنم. این نظریه علامه طباطبایی جزء مباحثی است که علامه در نهایه یه نصف جمله گفته که به نظر میرسید از دستش در رفته.
بعد میگفتن که بعد همین نه بعد از اون نمیشه نیست شخصی شخصی مرا
اتفاق برعکسه، یعنی اصلا علم حصولی اگر مستند به علم حضوری نباشه باید رک و راست و روشن بگیم اون چرا که در معرفت شناسی تحت عنوان شکافیت عام و مدری گفته شده حرف درستی، فقط کافی که شما این حکایت و کشف یقینی را منطقه حکایت و کشف یقینی در جای خودش باید مطرح بشه که یا باید کشف معصوم وجود داشته باشه که ترم گذشته در عرفان خدمتتون عرض کردم، کشف معصوم، این کشف معصوم سخن معصوم میتونه باشه، تفسیر معصوم میتونه باشه، رفتار معصوم، اینا همه جا تو کشف معصومه، یا باید کشف معصوم وجود داشته باشه یا کشف یقینی غیر معصوم، یکی از این دو تا باید وجود داشته باشه، یعنی علم حضوری باید وجود داشته باشه، به علاوه اگر علم حضوری وجود نداشته باشه اصلا علمی، یعنی اگر ما به همین صورت ادراکی که نسبت به اشیاء مختلف داریم نسبت به هم دیگه داریم علم حضوری نداشته باشیم. کار من یه جور خدمتتون عرض می‌کنم که این نظریه ملا صدر و انشی علامه طباطبایی آنی نیست که در کتاب شهرت پیدا کرده، مبنی بر این که همه این علم حصولی ما به حضوری برمیگرده، یعنی که ما یه معلوم به ذات داریم، معلوم به عرض داریم، معلوم به ذات با علم حصولی داریم، معلومه نه، هر کنون ملا صدر و این هر علامه طباطبایی اینه که ما به معلوم به این شما میگیم معلوم به عرض این معلوم به ذاته، ما به این باید علم حصولی داشته باشیم و اتفاقا ملاسده را هاشا مشخص کرده،
این خالد
میشه محضرانه گروه احسن. ما توی این مواقعی رو که علامه به نام ملاسده و علامه شهرتی رو کردیم تو نهایی رو آورده، این تو ملاسده ها موهنه جور و جور گفته شده به نهایی احسی به استنباطه، ولی تو علامه نه، میگه که ما علم حصولی داریم، یه صغری در ذهنمون داریم، علم ما به این صغر علم حضوری و این صغر معلوم به ذات ما، ما به اینا علم حضوری داریم، اما دیگه ما نمیتونیم به اینا علم حضوری داشته باشیم چون تسلسل لازم میاد، اما اون اشیایی که در بیرون هستن اینا معلوم به عرض هست، یعنی به وسیله این صور برای ما آشکار میشن، علم و بینه حضوری، علم و اونها حضوری خواهد شد. حرف بعدی اینه که علامه طباطبایی ملا صدر در ملاصدر در جایی میترده میگه که علم حضوری باید مستقیم به این و واقع و خارج تعلق بگیره و تعلق بگیره، و اگر علم حضوری به این واقع نداشته باشه علم حضوری هیچ معنا نداره، به خاطر اینکه این پرسش همچنان باقی است که از کجا معلوم آنکه این صورتی رو که من در ذهنم دارم مطابق واقع باشه، شخصی تر از این میگه میشه پیدا کرد، این که ما بگیم که ما همه در رو یه جور میبینیم، خب این که دلیل بر درستیش میتونه باشه، ممکنه که دستگاه فاهمه ما یا این دستگاهی که برای ما درست کردن این گونه است که همیشه اینا رنگ زرد نشون میده، همیشه رنگای سرخ نشون میده، رنگای گوناگون نشون میده، این که دور از محضرتون سبها همه رنگ رو خاکستری میبینن، آیا این معنیش که چون همشون خاکستری میبینن خاکستری و ما چون خاکستری نمیبینیم یعنی خاکستری نیست؟ در حوزه علم حصولی اثبات مطابقت واقع حالا تفسیر بحث اون بحث اینجوری اصلا امکان پذیر نیست، یا باید شکاکیت رو بپذیریم، شکاکیت همه جانبه رو باید بپذیریم و در نتیجه سفسطه رو یا باید بپذیریم، یا اگر حداقل برخی از موارد رو میدونیم که یقین داریم و یقین مطابق واقع هست مثل علم به وجود، اینها اگر اینا رو استثنا میکنیم همین ها مقدمه است برای اینکه به امور دیگری هم ما علم پیدا کنیم. بله بله بله
این علم
حضوری
با شهود تاثیر داره یا نه؟
نه شهود علم یکی از مسائلش
شهود،
یکی از مسائلش مکاشفه، یکی از مسائلش معاینه، بله ادامه داره، بلکه آخه در جواب خودش انشاءالله خدمت رو هم گفت که از مصادیق علم حضوری ادراکات حسی است، از مصادیق علم حضوری ادراکات وهمی، این از مصادیقش هستن، ولی به شرط این که در از مطلب خودش یعنی منطقی باشه، اون چارچوبه هایی رو که معین کرده رعایتش باشه، بنابراین این که معیار قرار بدیم این که اینو این یه نفر میگه اون همه میگن، این معیار خوبی نیست، یعنی هیچ گونه حکایت از واقع نخواهد کرد، اگر همه موجودات به گونه ای باشن که رنگ سفید رو سیاه ببینم واقعیت تغییر نمی کنه، که اگر همه گونه دیگری فهمیدن و اگر یکی بنابراین علم حضوری نه فقط معتبر است بلکه مبنای علم حضوری. حالا هر جردن کنشون در این صحبت کاری کنیم در حلقه اسلامی مونست که علم حضوری یا علم حضوری و علم حضوری هیچ کنه اعتباری ندارن، چون این سؤال آخر همون مسئله که از کجا معلوم اینی میگی درسته. آخر رو هم اینه که ما میگیم استدلال کردیم، اولا استدلال هایی ایراد های بسیار زیادی داره که مقالطات فراوانی وجود داره که ما خودمون هم تشخیص نمیدیم، چرا که پیش از ما تشخیص ندادن. ما وقتی که به پیشتر از خودمون نگاه میکنیم، به ابن سینا نگاه میکنیم، به فارابی نگاه میکنیم، همینطور تا الان رو به هر که نگاه میکنیم میبینیم چه خطاهای بزرگی کردند که میتونستن این خطا رو نداشته باشن. دقیقاً در مورد محمد صادقه، یعنی چه خطاهای بزرگی رو مرتکب میشیم که بعدی ها متوجه میشن، یعنی ما میتونستیم مرتکب نشیم. این خطایی که امروز ما مرتکب میشیم رو اونا میتونستن مرتکب نشن، خطایی که الان ما مرتکب میشیم و نسل بعد میفهمن ما الان میتونیم مرتکب نشیم، به شرطی که مسیر مسیر علم حضوری باشه. و من این نکته رو که یعنی اون مسیری رو که در حوزه عرفانی بلکه فلسفه اشراق و عرفان مطالعه گفته شده، من این روش رو بهتری روش میدونم. ببینید اینکه ملا صدرا در جاهای متعدد و متنوعی، نه یکی دو تا پنج تا ده تا موارد مکرر، میگه که هر چه تلاش کردم مسئله رو متوجه نشدم، دست به توسط. بسیاری دیدم تو مقالات امروزی و جوانترها مکرر میگن که کاری که با توسط زاری و التماس و آب و عشق و ناله بخواد به دست بیاد، این حکایت داره که به جایی برمی، در حالی که برعکسه، در دقیقا برعکسه. علم انبیا همین سنخی که نیمه های شرط انسان ها به دست بیاورن، وحی از همین سنخه، الهام از همین سنخه. منتها حالا به همین کلیت و صراحت و بالاخره بی توجه به حواشی و لوازم و اشکالاتش هم نمیشه گفت. در اما در هر صورت
رفتارش
میشه
که
انسان
کامل
رو همین جنس سوپرمن
و
استفاده من یه عوض
نتونه این حرفای های
بله. یکی اینه که در جمیع قواش اعتدال داره، دوم این که اعتدال در قوا در سایر خلق امتناع عقلی ندارد. وقتی ممکنه اونه برای چی اومدن؟ ولی اومدن که این اعتدال ایجاد کنن. اون تو ما برای خودمون را خودمون رو میبینید وقت خوش نمی کنیم، ما حرف انبیا رو لازم می توش کنیم. یعنی اگر خوش نمی بودیم که رفتیم در آسمان، ما اگر هم حرف شیخ اشراق رو می کنیم خیلی چیزا میرسیم. اونتا ما از خود خدمتون ما منتظریم که بگر این روشن علم خدا رحمت میدید اساتید من گفت که شما ما گاهی بهش گفتیم که خب اینه جمع جورتر بگیم و سریعتر رو جمع گفت علم گلوله برسی که نیست جمع میکنیم، ما شما رو محکم پرتاب کنیم، ما دنبال این میگردیم. و الا شیخ اشراق میگه که این مسیر ریاضت من که منحصر به فرد نیست، راه‌های عدیده و بسیاری جایگزین دارد. باری محترم، خواننده محترم، اگر حرف من قبول نداری این راه من رو، سیره من رو انتخاب کن، ببین من چی کار کردم، سلوک من اینه. خب سلوکش یه وقتی اون اولین بار سبتی رو خوندی بودم گفتم خب کاری راحتی انجام بشه، خب چرا انجام ندیم؟ بعد از غذا علاقه من نمیدم که انجام بدم، با یکی از اساسی گفتم خب انجام بدم چجوری؟ گفته خب حالا این همه روش ها خود شیخ اشراق یه علل بدل داره، این علل بدل ها رو چه انجام دادیم؟ اونجا رو بریم چی کار میکنیم؟ دیدیم که شیخ اشراق بخشی از سلوکش اینه که حداقل در اوقات متعددی، نه یک بار و دو بار، بیش از یک هفته چی نخورده؟ ما اول گفتیم ما کاری میسیم احتمالا اگر ما یه هفته چی نخوریم دیوانه میشیم، از همه حرفه بزنیم که شیخ اشراق زده.
خب
اگر حرف خطایی وجود داشته باشه که احتیاج به انسان کامل هم نداره، همه هم بگن، همه هم بشنون، همه هم بفهمن، دلیل هم براش بیارن. حرف خطا این دیگه شد معرفت.
نه
آره، این اصلا این انبیا علمشون حضوری، علت آمدنشون اینه که علم حضوری رو گسترش بدن. اون منطقه پیروه ندارن انبیا.
بلکه
ما باید کمیش
بکنیم که
انجیسی
که هست که
قرارگه برای کمیوان
داری
قابل انتحال باشه، ولی اون که کانش رو برای انجیسی که نفیل میکنه،
نه
کانش رو نفیل میکنه. یعنی باید تبدیل، اگر تبدیل به دلیل حضوری بشه در جامعه علمی مورد نقد و بررسی قرار بگیره، اون همین
دقیقا سخن علامه همینه. سخن علامه اینه که علم ما حضوری از فرط اضطرار برای مفاهمه و سودمندی ها تبدیل به اصولیش کردیم. وقتی تبدیل به اصولی که شد دیگه کاملا نشون میده که ما میتونیم سوار این ماشین بشیم خونمون بریم. ببین این که دم دست آماده برای همه، برای همه میتونن حضم کنن، این یه حرفه. حرف دیگر اینه که این واقع رو نشون میده به نحو یقین، به نحو خطا ناپذیر. این حرف دیگری، این فقط تو علمیست که از غیر طرق مفاهیم به دست میاد. حالا تو جلسه آینده انشاءالله خدمت رو خواهم گفت که اصلا علمی که از طریق مفاهیم و ماهیات و چارچوبه ها و این قالب های ذهنی مفهومی و واژگانی به دست میاد، سهمی از یقین ندارد. اگر سهمی هم داشته باشد بر کسی آشکار نیست. یعنی این دیگه باید پیچیده تر و مرموز تر از علم حضوری خواهد بود. حالا انشاءالله در جلسه آینده موقع نمایی یعنی چی؟ واقع را آن گونه که هست ولی ماشکار بشه، آن گونه که هست. حالا بعد از این که مثلا ما از طریق همین علم اصولی گفتیم واقعی نه، دلیل ولی اینه که اینه چیه؟ آخرش اینه که میگه ما استدلال میکنیم بیشتر از این
که نیست. علم
حضوری اصولی
نه،
مشکل در علم اصولی هم هست.
مشکل با وقتی که این
ببینید در علم اصولی من یه جمله بیا خدمتتون. ببینید در علم اصولی اینجوریه که فردی یه چیزایی رو در علم اصولی خودم به دست آوردم برای شما تعریف می‌کنم، شما هم بلافاصله نقدش می‌کنید، اشکالاتش رو می‌گیرید، دلایلش رو بررسی می‌کنید، میگیم به به خوب بود یا نه خوب نبود. آخرش اینه دیگه، خب کدام واقع رو آشکار کرده؟ شما یک تاریخ، ما این کار رو انجام دادیم، یک تاریخ بشر از حضرت آدم تا الان این کار رو انجام بدیم. چند تا واقع آنگونه که هست الان آشکار شده؟ سران این علم حضوری جمعی، علم حضوری جمعی رو که به راحتی نقدش کردیم، به راحتی همه فهمیدیم کجاش ایراد داره. خب بالاخره آخر فهمیدیم که یه جوش بی ایرادم تو چند سیاد نیست. اگه فکر میکنی علم حضوری همش ایراده، همه میفهمن که دیگه علم نیست، اگه فکر میکنی چیزی رو الان میکنه، اون ثمره و نتیجه فعلا علم حضوری الان آشکار کرده چیه؟ رحمت خدا بر او باد که بالاخره این چند کلمه رو گفت. بله.
کاملا این استاد جمعیه.
بله. نه چیزی که این فقط تفاوتش در اینه که ما در علم حضوری فوری نقد و بررسی رو شروع می‌کنیم. در علم حضوری برای اینکه آماده بشیم برای نقد و بررسی و میزان درستی و نادرستی طرف مخاطب مقابل، باید یه کمی تلاش کنیم. بله تلاش نیستیم. انبیا تو هم برای همین اومدن. ادیان برای همین اومدن علم حضوری یعنی کشف واقع رو. البته حالا نقطه مقابلش هم بعضی دیدم میگن آیه ملکیان نقطه مقابلش رو، من میگم که انبیا اومدن واقع رو کشف کنن، آیه ملکیان برعکس میگه، میگه انبیا اومدن که واقع رو بپوشانن تا غم آدمیان کم بشه. قول به اخو اونم این نظر، ولی حالا من بپرسم ازتون که آیا این دعای پیامبر اجابت شده یا نشده؟
نه،
دسته همه بود؟ یعنی
هیچ کس از خودش هیچی نداره.
ولی انسان کامل از خدا همه چیز داره به گونه ای که لا فرق بین سر و بین هم الا انه هم عبادو هیچ تفاوتی نیست جز در عبودیت و ربوبیت. خیلی خوب از این بگذاریم. خب بله معلوم مکتب اسلام هم نیست ندارن، یهودی ها ندارن، زرتشتی ها ندارن، بودایی ها ندارن، هندو ها ندارن. اصلا انسان به ما و انسان پیوسته در سیر الالله یا ایال انسان انکا کادهان الاربه منطور علم به علم نداریم الا همین علم که داریم با هم صحبت میکنیم در حال اون سیر هستیم چنان که اوقات دیگر هم همینطور منطور بسطش هم خلالی وارد میشه که به نتیجه نمیرسیم علم به نتیجه پیدا نمیکنیم و الا اگر همین وضعیتی رو که فعلا داریم که هرهوری نظر هستیم اگر پرده از رو وجودمون بده یعنی یه نفر باشه رو مشاهده کنه خواهد دید خیلی کمالات رو دست آوردیم انشاءالله خیلی رو دست آوردیم. همونی که نماز خوندنش کلمه لفظ زدن هست که هیچی بلد نیست، نمازش نه قرائتش درسته نه وضوش نه طهارتش هیچی، بعد میگن که خب این 40 سال نماز خونده اون یهودی و مسیحی و بودا و کافر و منافق و یا کمونیست نماز نخونده. شما ظاهر رو نگاه کنید، ظاهرشون رو مثل همه، اما از باطنشون کی خبر داره؟ وقتی که پیامبر خدا تایید میکنه این رو، خدای متعالی تایید میکنه، یکی از این سهمی از واقع داره که دیگران ندارن. دیگران علی رغم اینکه بسیار ملا و باسواد ده ها کتاب نوشتن و خوندن ولی از طرف خدا میگه این مورد تایید منه، خاطر این به نتیجه نشسته. منتها این نتیجه نشستن و به بار نشستنش رو ما مشاهده نمیکنیم ولی راه برای مشاهدهش وجود داره.
اینه که به کشف واقع و یقینهای متعالی دست پیدا نمی کنه، نمیخواد دست پیدا کنه. تو این وضعیت وجود داشته باشه 7 میلیارد انسان هستیم همه مثل هم، همین چیزهایی که دلمون همه خوش هست به همین دست پیدا میکنه، بالون که قطعا چیزهای دیگری وجود داره که اونها اصلا این مجموعه همه دنیا که نامتناهیست، یعنی جهان طبیعت که نامتناهیست، نسبت به واقعی رو که باید از طریق انبیا یا از طریق علوم حضوری یا ریاضت و سلوک ها و منندون به دست بیاریم هیچ چیز ساخت نمیشه. مانند یک حلقه انگشتری نسبت به بیابان برهوت است. خیلی خوب دنبالش هست بمونید. دنبالش این علم کاربرد علم در حضوری و حصولی به نحو اشتراک لفظی نه اشتراک معنوی، بنابراین مقسم در هر دو قسم وجود نداره. وقتی اینجوریه تقسیم غلطه. حالا این هم شواهدی در سخنان مولا صدرا وجود داره، هم اشاراتی در علامه طباطبایی و همین که شواهد دیگری هم در عقلمون میتونیم که جستجو کنیم پیدا کنیم به عنوان دلیل ارائه کنیم. بله بله. ترم گذشته مقدمه خدمتتون عرض کردم، خیلی مهم بود. مقدمه این بود که آیا مکاشفات خطا بردارم یا خطا بردار نیستن. حتما در یه شرایطی خطا میکنه که کسی که اهل مشاهده است و علم حضوری هم که از اون بنابراین سخنی گفته میشه که علم حضوری دیگه یقین است و هیچ گونه تردید درش نیست، نه جایی نقد داره. اتفاقا حالا کسی هم خیلی علاقمند به وجه جمعی علم باشه، علم حضوری هم این وجه رو داره، یعنی جای نقد و انتقاد به مانند اینا داره. همچنان که حس خطا میکنه، خیال خطا میکنه، وهم خطا میکنه، عقل خطا میکنه، دل و شهود و مشاهده هم خطا میکنه، مگر اینکه مرتبه اسمت رسیده باشه، اون اختصاص به انسان کامل داره اصالتا. و به دیگر هم به طبع دقیقا هم
همونی در
بالاخره تبیین علم خواهد بود، تبیین علم خواهد بود. حالا اون انشاءالله به تفصیل خدمت رو خواهم بود. خب حالا به شما
من چون بعدش که دیگه کار کنیم من رو بعدش
بله من برای این کلاس یک مقاله شما میخوام. حالا شما اگر میخواین که تطبیقی کار کنید اونجا نبرید خودتون میدونید. اگر استاد دیگری گفته که شما مقاله نمیخواید بنویسین، خب ایراد نداره.
نه،
درس‌های دوره دکتری بسیاری از کلاس‌ها برای هر درسی دو تا مقاله میگن و میگن منتشر کنید. حالا بخاطر جد